بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات مربوط به پرونده اعمال در قرآن مجید نشونگر اینه که پرونده گروهی از مردم پرونده وزینیه، وزن پرونده وزن جرمی نیست مانند وزن اشیاء مادی، بلکه وزن پرونده وزن معنویه. درباره این نوع پرونده ها پروردگار می فرماید فمن ثقلت موازینه، موازین اون جنس کشیدنیه، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. این ثقلت به معنی سنگین بودن از قبیل همون کلمه ثقلیه که پیغمبر در دوشنبه آخر عمرشون راجع به قرآن و اهل بیت فرمودن، اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. منظور از وزین بودن قرآن یعنی با ارزش بودن قرآن، منظور از سنگین بودن اهل بیت یعنی با ارزش بودن اهل بیت، ارزش معنوی، ارزش ملکوتی، ارزش عرشی. این پرونده ها ثقلت ازش تعبیر شده به معنای پرونده های با ارزش. خب چگونه با ارزش شده؟ خود قرآن مجید بیان میکنه حالات قلب مردم، اخلاق مردم، اعمال مردم که در دوره عمرشون هماهنگ با آیات قرآن و روش و منش پیامبران و امامان صورت گرفته و در وجودشون ثبت شده و صورت ثابت پیدا کرده، این باعث ارزش پرونده شونه. این یه گروه از مردم، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. یک گروه از مردم از پرونده شون تعبیر شده به پرونده سبک بیوزن که به معنای بیارزش، یعنی 70 سال در این پرونده عمل ثبت شده، اخلاق ثبت شده، اما قابل نظر برای پروردگار عالم نیست، مثل یه انبار کاه میمونه. قابلیت این که به خاطر این پرونده به صاحب پرونده لطف کنن، نظر کنن، محبت کنن، بها بهش بدن نیستش. این رو قرآن میگه پرونده سبک. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خیلی این آیه ترکیباتش عجیبه. یه بار قطعه من میخونم و معنی میکنم، اون معنی واقعی آیه رو هم براتون میگم. این که میگم معنی واقعی، با توجه به لغات آیه میگم. و من خفت موازینه، آنان که پرونده شون سبک، وزنی نداره، یعنی ارزشی نداره. فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینان گروهی هستن که تمام سرمایه وجودی خود رو تباه کردن. این معنی خسرو انفسهم، یعنی میتونستن با این 50-60 ساله زمان و این اعضا و جواره و این قلبشون رضای خدا، 8 بهشت و رضای قلب پیغمبران و امامان رو به دست بیارن، ولی زمان و وجود رو جایی خرج کردن که فقط خرج شد، دخل نداشت، تباه شد سرمایه. مثل آدمی که 10 میلیون سرمایه داره، خب با این 10 میلیون باید کاسبی کنه که 10 میلیون بمونه، بهش هم اضافه بشه، خرج سالش هم بخوره. نمیاد کار بکنه، میاد کنار این 10 میلیون میشینه، شروع میکنه به خوردن، به خوردن، میشه 9 میلیون، میشه 7 میلیون، میشه 2 میلیون، میشه 1 میلیون، بعدم دیگه هیچی نمیمونه. قرآن میگه اینا روز قیامت میبینن هیچی ازشون نمونده که او رو در معرض پاداش خدا قرار بدن، هیچی نمونده. و از این پرونده بیوزن سبک بیارزش خودشون ماتشون میبره. در این آیه میفرماید که ماتشون میبره. وقتی پرونده رو میدن دستشون یا با پروندهشون روبروشون میکنن، فریاد میزنن مال هازل کتاب. پرونده مال کیه؟ و میدونه مال خودشه. از شدت تعجب، این پرونده که برای من آماده کردن، این پرونده کیه؟ پرونده منه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، که هیچ ریز و درشتی از کارای من در دنیا نبوده مگر این که در این پرونده ثبت شده. 80 سال ما به این پرونده قضا دادیم، حالا تو ترازوی خدا یه مثقالم نمیشه. پوک پوچ، این دو گروه. یک گروه هم هستن که قرآن میفرماید که این گروه سوم رو من با یه روایت وجود مبارک امیرالمؤمنین براتون معنی بکنم. اینا دیگه ممتازترین انسانهای عالم هن. امام بعد از پایان جنگ صفین به طرف کوفه حرکت کرد. تو مسیر رسیدن به کربلا، حدود عصر بود. دستور دادن همه پیاده بشین، من امشب میخوام در این سرزمین بمانم. داره ارزش کربلا رو با عملش بیان میکنه. پیاده شدم، خیمه ها رو سر پا کردم. نوشتن که وجود مبارک حضرت مولا الموحدین اون شب رو تا صبح نخوابیدن، در این زمین مشغول عبادت عاشقانه بودن تا اذان صبح. نماز جماعت برپا شد، به حضرت اقتدا کردن. عادت امیرالمؤمنین بود سلام نماز رو که میداد تسبیحات حضرت زهرا رو میگفت، قرآن میخوند، این دعای صباح خودش رو میخوند. اونایی که صف جلو بودن دیدن تا سلام نماز رو داد به جای تسبیح یه مقدار خاک جلوی روی مبارکش رو برداشت، بو کرد، گفت واهن ایتها التربه، شگفتا ای خاک، شگفتا ای خاک، یخرجون من که یوم القیامت اقوامون. این خیلی عجیبه، با علی از این 72 نفر تعبیر به اقوام کرده، یعنی هر یه نفر این 72 نفر یه دنیا بشر و انسان، هر یکیش. یخرجو من که اقوامون، باید میگفت قومون، یه گروه، یه گروه 72 نفره، ولی فرمود اقوامون، اونم با نکره اووردن کلمه، یعنی همه انسانها از تو روز قیامت بیرون میاد، همه انسانها، یعنی 72 تا که وزن این 72 تا وزن کل انسانهایی بوده که خدا آفریده، بیرون میان. درست؟ یدخلون الجنت به غیر حساب، یکیشون پرونده نداره، یعنی بین اونها و بین خدا حتی عمل سایه نمیندازه. بین اونها و بین خدا پرونده‌ای وجود نداره، هیچ سایه‌ای بر حیات اونها نیفتاده. یه مقام قرب بی نظیر بین اونها و بین خدا فاصله ای به نام پرونده نیست که یه کلمه بهشون بگن پرونده تونو ببینید وزنش عالیه پس اهل نجاتین، به این مقدارم بین اینا و خدا فاصله نیست، یعنی معطل این دو کلمه هم نمیشن اینا و خدا، که خدا بگه پروندتون عالی وزن بالا اهل نجات به این مقدارم بین اینا و خدا فاصله نیست. یه آیه هم از قرآن براتون بخونم، این آیه هم از عجایب آیات قرآنه که پروردگار می‌فرماید اولین و آخرین که وارد محشر میشن یک سیه و سعگه به اونها زده میشه، از اولین انسان تا آخرین نفر میمیرند، در جا کل فرشتگان هم میمیرن، ملک الموت هم میمیره، الا ما شاء ربک، که ائمه ما این الا ما شاء ربک، من یک کسی رو که خدا نخواد میمیره، همه شون فرمودن این 72 نفر همه میمیرن الا اینا. در سعقه قیامت هم واردشون نمی کنه خدا. اینا بعدن برای ما روشن میشه یعنی چی، ما الان نمی دونیم یعنی چی. این هم یک گروه اون وقت بعد از رسیدگی به پرونده های مثبت و پرونده های منفی، نوبت به پاداش میرسه بر اساس پرونده، بر اساس اون چه که به عنوان حالات دل و اعمال اعضاب و جوارح براشون ثبت شده. اینجا دیگه قرآن کریم در مسئله پاداش معرکه کرده. البته پاداش ها همه به تناسب پرونده ها نظام داده شده. من چند جور پاداش رو براتون از قرآن بگم. یه جا پروردگار عالم می‌فرماید لهم مغفرتون و رزقون کریم. پاداشا مساوی نیست، به تناسب پرونده است. اولا این لهم مغفرتون بشارت عجیبیه برای مردم مؤمن که اگه روز قیامت وارد شدن در پرونده شون بازم گناهی مونده باشه که حالا یا یادشون رفته توبه بکنن یا به علتی در پرونده مونده، با ورود به قیامت یاران خدا اهل ایمان مثل شما اول مغفرت الهی شامل حال اونها میشه، اول گناه رو از پرونده بر میدارن، محو میکنن، میپوشونن، مورد آمرزش قرار میدن که پرونده در ترازوی سنجش لنگ نزنه. لهم مغفرت بعد و رزقون کریم. خیلی جالبه، رزق کریم یعنی چی؟ کریم اینجا یعنی چی؟ کریم به معنای ارزش، به معنی قیمت، رزق با ارزش، که این رزق با ارزش رو این جور معنی میکنن، رزق نیکو، رزقی که ابدی، ملایم با طبع صاحب پرونده است و به این رزق تا ابد خوشنود، فی ایشتن راضیه هست، هیچ احساس کمبودی به تناسب پروندهش نمی کنه که حالا تو بهشت قصدار بشه که چرا ابراهیم اینقدر داره من اینقدر دارم، به اون چه که داره راضی. این یه نوع پاداش، این به تناسب یه نوع پرونده است که این پرونده رو شما در اوائل سوره مبارکه انفال میتونید ببینید. خب یه پاداش دیگه به تناسب پرونده در سوره اسراء میخونید، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. ببینید اونجا داشت رزق کریم، اینجا داره اجر کبیر. آیا کبیر بودن این اجر بر ما اینجا قابل روشن شدنه؟ نه، ما فقط در قرآن میبینیم که میفرماید این قرآن به اهل ایمان و اهل عمل صالح بشارت به اجر کبیر میده. برادرانم و خواهرانم، کیفیت این اجر و خصوصیت این اجر چیه که پروردگاری که بی نهایته وقتی به این اجر نظر کرده با کلمه کبیر این اجر رو خونده؟ یه چیزیه که به نظر پروردگار کبیره، ما نمیدونیم چی، اما همین مقدار قرآن مجید میگه ان لهم اجرا کبیرا. خب باز پاداش داره که پروردگار عالم میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اینان بهترین جنبندگانن، پاداششون هم جنات تجری من تحت هل انهار، همه بهشت هاست که تجری من تحت هل انهار، رضی الله عنهم، فوق بهشت، یه پاداششونم رضای خداست و رضو انزال کل من خشیه رب. تا برسیم به ضعیفترین پرونده مثبت که دیگه مادون او کسی پرونده نداره، بعد از او دیگه هر کی بوده رفته جهنم، این آخرین نفریه که نجات پیدا کرده و اهل بهشته. پیغمبر میفرماین اجری که به او میدن از سطح کره زمین بزرگتر، به تناسب پرونده. حالا اجر انبیا رو که میخوان عنایت کنن، تو انبیا اجر اولی العزم ها رو که میخوان عنایت کنن، اینجا هم یک آیه قرآن براتون بخونم. ما سألتكم من اجر، این حرف همه انبیا بوده، فهو لكم، این اجری الا علی الله، اجر ما بر عهده پرونده ما نیست، اجر ما بر عهده خود پروردگار. اون چه اجری ما نمیدون. این اجری الا علی الله، اجر ما به عهده پرونده مونه، یعنی به تناسب پرونده. قرآن میگه این کارو کردن، این کارو کردن، این کارو کردن، به ما کانو یعملون اجر دارن. به اینجا به معنی سببیت، به خاطر کارای خوبی که همواره انجام دادن اجر دارن. مال انبیا رو میگه این اجری الا علی الله، اجر اونها به عهده پرونده شونی به عهده ماست. چرا به عهده پرونده شون نیست؟ این رو با این روایت باید حل بکن. چقدر شمشیر در راه خدا زده شده ما نمیدونیم، چقدر قدم در جهاد وارد شده ما نمیدونیم. در زمان انبیا داوود علیه السلام با جالوت جنگیده، اسلحه به کار برده، انبیا بعضیاشون در جبهه ها شرکت کردن، اسلحه به کار بردن. که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما بهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. پیغمبران بسیاری با همراهیان الهی خودشون جنگ کردن و هر چه در راه خدا به اونها از مصیبت و بلا رسید اونها رو شکست نداد، ایستادن و کارو به آخر رسوند. اولیای خدا هم خیلی هاشون جهاد کردن، اما شما میبینید رسول خدا به نقل سنی و شیعه بی استثناء که جنگ خندق رو تعریف کردن، همه نوشتن بعد برگشتن امیرالمؤمنین از میدان پیغمبر فرمودن ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این کاری به کمیت کار علی نداره. در ذات این روایت این معنا هست که خلوص امیر المؤمنین پری گسترده تر از همه عالمیان داشت، به این خاطر اون ضربت افضل از عبادت عالمیان جن و انس. فردا پاداش این ضربت به تناسب این ضربت و به تناسب پرونده نی، به تناسب اخلاص امیرالمؤمنین. اونو دیگه ملائکه کرام کاتبین نمیتونن تو پرونده ثبت بکنن، مال ما رو میتونن ثبت بکنن. ما هرچی عبادت کردیم خود و خدا به عشق رسیدن به بهش و دور بودن از جهنم کردیم. خب اینو میشه ثبتش کرد که آمیستگی 50 سال نماز خون، روزه گرفت، مکه رفت، اومد تو مجالس خدا شرکت کرد. معلومم بود که دلگرمیش به اینه که با این عبادات بره بهشت، و با این عبادات از جهنم در امان بمونه، یعنی عبادتی که قرآن اسمشو گذاشته خوفن و طمعن، عبادتی که خدا نامگذاری کرده خوفن و طمعن، به طمع بهشت بوده و از ترس جهنم، اما عبادت علی عبادت خوفن و طمعن نبوده، عبادت عاشقانه بوده، لله عبادت کرده، میخواد بهشت باشه میخواد نباشه، اینو نمیشه تو پرونده علی عبرد. اجر این عبادت به عهده خداست. این آیه در سوره نساء عجیبه، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله، نه علا پرونده. این اجر دیگه به تناسب ثبت شده در پرونده نیست، فقط وقع اجره علالله. اینم یه گروه از انسان ها، یه گروه از آدمیان. چه خبره در این عالم؟ چه خبره در این آیات قرآن؟ چه خبر عالم برزخ؟ چه خبر عالم آینده برزخ؟ چه خبر؟ من یه اجر دنیایی رو براتون بگم، بلکه بتونیم یه دورنمای از اجر آخرتی رو به ذهن بیاریم. بلکه یه طلبه ایرانی کنار حرم مطهر امیرالمؤمنین با اشک و گریه به شدت از فقر و نداری به امیرالمؤمنین شکایت کرد، گفت من اومدم اینجا درس دینی بخونم برای خاطر دین، بعدم میخوام برگردم کشورمون، حالا یا مرجع تقلید میشم یا امام جماعت یه مسجد میشم یا مدرس میشم، اما اینجوری نمیشه یا علی که ما بیایم تو خونه تو یواشکی شبا تو کوچه ها بگردیم ببینیم کی برگ کاهو زرد دور ریخته، کی پوست خربوزه انداخته، کی پوست اندونه، کی نون جو خشک شده غیر قابل خوردن و دور ریخته، اینا رو یواشکی تو این لباس آخوندی جمع بکنیم زیر عبا بریم تو حجرمون بخوریم. آخه با پوست خربوزه و پوست هندونه و نون خشک نمیشه درس خوند علی جان. برگشت خونه به امید اینکه یکی بیاد یه دری بزنه و بگه این دینا رو بگیر و درس تو خوب بخون، حرمم به گلایه نیا. دید هیچ خبری نشد، هیچ خبری نشد. فردا درساشو خوند و باز اومد محضر امیرالمؤمنین، گفتش که دیشب شنیدی که ما چی گفتیم؟ یه عکس العملی نشون بده علی جان، یه لطفی، یه مرحمتی. برگشت به امید نشون دادن یه لطف و مرحمت، هیچ خبری نشد. آروم خوابش برد و تو خوابم هیچ خبری نشد، تاریک تاریک. ولی باریکلا به این طلبه، باریکلا بلند شد شب سوم رفت حرم، گفت من از این در ناامید نمیشم ولی خستت میکنم تا کار منو حل کن. اینو که بلدم، هر شب بیام در گوشت زمزمه کنم، گریه کنم، ناله کنم، من از کوره در نمیرم، من خسته نمیشم، اما انقدر به تو زحمت میدم که برای اینکه شر منو از سر خودت کم بکنی یه کاری برای من بکن. بالاخره شب امیرالمؤمنین رو خواب دید، فرمودن شما دیگه فردا شب نمیخواد بیای حرم زمزمه بکنی، گریه بکنی، استغاثه و ناله بکنی، میری هندوستان در یه چنین شهری به چنین آدرسی در میزنی، هر کی اومد در و وا کرد در جا بهش بگو به آسمان رود و کار آفتاب کند. بیدار شد، قابلمه رو نگاه کرد، گوری رو نگاه کرد، گیلیم پره رو نگاه کرد، گفت چجوری ما رو حواله دادی بریم هند؟ ما اینجا صبحونه نداریم بخوریم، از اینجا تا مملکت هندوستان. خب علی جان میزدی پشت سر یه پولدار نجف میومد یه 2000 درهم به ما میداد، اینجا ما رو تا اونجا دیگه برای چی میفرستی؟ این کارا چیه؟ مگه دستت بر نمی اومد همین جان مشکل ما رو حل بکنی؟ اومد پیش یه اهل دل، گفت آقا ما یه همچین خوابی دیدیم، اصلا این خواب راسته؟ یعنی علی علیه السلام نجف نمیتونه مشکل منو حل کنه، ما رو حواله داده به هندوستان؟ ایام نپختگی آدم خب درکی نداره، براش حالت ایراد و اشغال پیش میاد. اون اهل دل گفتش که برو یه برآورد خرجی بکن پسرم، از اینجا تا هند بری و برگردی چقدر خرجش؟ مثلا 10 روپیه. گو من بهت میدم، فقط خرج سفر، گول نخوری به این پولا، بگی علی اینجوری پول رسون، بیشینی پولا رو بخوری دوباره بدبخ میشی. پش برو. حرکت کرد، اومد اون شهر، به احتمال قوی شهر حیدرآباد ده هند. عصری رسید و آدرسی که امیر المؤمنین داده بود پرسید و خونه رو پیدا کرد. تو کوچه وایساد، خونه رو نگاه کردی، عجب قصریه. در زد، یه آقای مؤدب موقر اومد دم در رو وا کرد، طلبه گفتش که آقا سلام علیکم، به آسمان رود و کار آفتاب کند. دست طلبه ها رو بوسید، صورتش رو بوسید، زار زار گریه کرد، میخواست بیفته رو پای آخوند، آخوند که یه مرغ رو پاش نیفتاده بود، حالا صاحب این قصر زور میزنه بیفته رو پاش، زیر بغلش رو گرفت، یه همچین سلامی تاله کسی بهش نکرده بود، یه همچین تعارفی، همینجوری این غلام حلقه به گوش، آقا جان بفرمی، او بردش. گفت شام براش بیار، خودش این غلام، آب بده دست آشیخ، نون بده دست آشیخ، لقمه بده دست آشیخ، شیخ داره دیوونه میشه، علی ما رو کجا فرستاده، چی شده؟ ما چرا اینجور تغییر ناگهانی تو زندگی اومده؟ این صاحب قصد برای چی این غلام داره به من خدمت میکنه؟ دیدش که صاحب قصد 7-8-10 تا خادم داره، هر کدوم یه کاری میکنه. به یکیشون گفت مجللترین لباس رو بیار، حمام قصر رو هم آماده کنی، ایشونو ببرید حمام، خادمان مربوط به حمام هم دنبالش برن، این از سفر طولانی اومده، بدنشو کاملا شستشو بدیم، لباساشو عوض بکن. اینم نمیدونه چه خبره، نمیتونم بپرسه، گیج شده، مات شده، مبهوت شده. خدایا قیامت چه خبره؟ اونجایی که تو قرآن گفتی نزلا من غفور رحیم، مهماندار مردم مؤمن من غفور رحیمم، خودم مهماندار، نه ملائکه، واگذاری نی که به 4 فرشته بگم پذیرایی کن. نزولن من غفور، من یعنی از جانب خودم پذیرایی میشه. اونجا میخوای چه کار بکنی؟ علی که یه بنده توه، تو میخوای چه کار بکنی با پرونده های مثبت؟ ما نمیفهمیم، ما اینقدر میفهمیم که بعد این حرفا باید زلفمونو به رحمت خدا و به قرآن خدا و به پیغمبر خدا و به علی خدا گره بزنیم. همینو میفهمیم که همه سود اینجاست و همه ضرر در غیر اینجاست. به ظاهر زندگی نباید گول خورد. گفتش که بزرگوار شما تشریف ببرید استراحت کنید تا فردا. فردا خادمان من میان خدمت. چه وقت بیدار میشین آقا جان؟ این صاحب قصر میگه برای نماز شب بیدار میشین یا فقط نماز صبح میخونین؟ هر کاری دارین، اینا در اختیارشون. اینا بعضیاشون شب بیدارن، حقوق میگیرن، بیدار شدی آب خواستی همه جور شربت برات میارن. اینجا هیچ گونه نگرانی نداشته باش. بعدم گفت بهترین وقت خواب مربوط منو براش پهن بکن. توسل به علی چیکار میکنه؟ برو بالا توسل به پیغمبر چه میکنه؟ برو بین علی و پیغمبر توسل به فاطمه زهرا چیکار میکنه؟ برو از همه بالاتر توسل به پروردگار چه میکنه؟ اینا همه باز دور نماز. غلاما صوبونشو آوردن و هر دم به ساعت میگفتن فرمایشی ندارین تا ظهر شد. اومدن گفتن آقا لباسای فاخری که براتون آوردن بپوشین، تشریف بیارین تو سالون. وقتی وارد سالون شد دید 5-6 تا از علمایی که نشون میده از علمای رده اول حیدرآباد دکنن ردیف نشستن. یه چهرهایی که معلوم میشه تاجرای درجه یک حیدرآباد دکنن نشستن. سالون پره. گفت علما، تجار، بزرگان حیدرآباد، بزرگان سیاسی، بزرگان بازار، بزرگان جامعه، معلوم شد جلسه از همه تیپ افرادی وارد شدن. میدانید که من با این ثروت سنگینم تنها فرزندی که دارم یه دونه دختر 17 ساله بسیار زیباست که تا حالا معتبرترین خانواده های هند از این دختر خواستگاری کردن، من ندادم. شما ای عالم بزرگ شیعه که در رأس علمای شیعه در حیدرآبادین، عقد اون دختر رو برای ایشون بخونین. ایشون داماده من. طلبه داره سکته میکنه، داره دیوونه میشه، نمیفهمه چه خبره، میخواد بپرسه، نفس گلوشو گرفته. بابا مگه یه توسل به علی چقدر بازدهی داره؟ دیگه ناچار شد بپرس آقا این همه محبتی که به ما میکنیم برای منی میشناسین؟ گفت عزیزم، بزرگوارم، تو فرستاده مولای منی. با آمدن تو معلوم میشه علی منو قبول کرده، نظر داشته. من چند ماه یه شعری رو شروع کردم، توش موندم، گفتم به ذره گر نظر لطف بوتراب کند. هر کاری کردم بیت بعدشو بگم نشد، بسته شدم به کل. پیش هر شاعر حیدرآباد شیعه‌ام رفتم گفتم جناب شاعر، ما یه شعر گفتیم توش موندیم، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند. گفت من نمیتونم نیم بیت دیگه شو بگم، اصلا این شعر به هیچ قافیه‌ای نمیخوره، بابا ولش کن. تا دیرو بعد از ظهر که تو اومدی گفتی امیرالمؤمنین گفته به آسمان رود و کار آفتاب کند. در تو الان همین شعر روشن، علی به تو نظر کرده، الان این آفتاب شدی تو برای من. دختر من قابل تو رو نداره، ثروت من قابل تو رو نداره. امشب باید اینجا عروسی کنی، نصف ثروتم هم نوشتم به نامت. میخوای ببری نجف، میخوای بمونی اینجا، هر کاری میخوای بکنی. یه نیم خدشر برای علی گفتن، این همه لطف و محبت برای کسی که پیغام نیم خط دیگه شو آورده. حالا با ما که 50-60 سال شیعتیم میخوای چی کار؟ چقدر ما برای همسر تو گریه کردیم، چقدر ما برای زینب تو گریه کردیم. علی جان چقدر ما برای حسین تو گریه. چقدر برای شبهای خودت که سر قبر زهرا می اومدی گریه کردی. بر اون شبهایی که دست تو رو قبر زهرا می گذاشتی، می گفتی بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان می شم، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان می شم. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینب این از غم. زهرای من چسان آرام بنمایم، من این بیمادران میشم. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن. که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان میشم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتك يا رب.